أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این واقع شد که اگر یکی از افراد واجب علت تامه حرام بشود، مثلا بر ما غسل واجب است، می توانیم با آب گرم غسل کنیم و مشکلی هم پیش نیاید، اما با آب سرد غسل کنیم که این علت تامه بیماری است که ضرر محرم هست. بنابر این که علت تامه حرام حرام غیری است، این غسل به آب سرد حرام غیری می شود. و اگر گفتیم که نهی غیری از عبادت هم مقتضی فساد آن است، ولو به خاطر این که مانع از اطلاق امر هست، طبعا این غسل باطل خواهد و این می تواند ثمره‌ای باشد برای بحث از وجوب مقدمه واجب و حرمت علت تامه حرام. عرض کردیم حتی بنابر نظر کسانی مثل آی خویی که علت تامه حرام را حرام نمی دانند، طبق برخی از مبانی مرحوم آی خویی این غسل مشکل پیدا می کند، چون مرحوم آقای خویی همونطور که در بحث لا ضرر به مناسبت همین بحث از وضوعی که سبب ضرر محرم هست مطرح کرده است، فرموده است که چون نمی شود علت تامه حرام امر ترتبی داشته باشد، چون مستلزم طلب الحاصل است، بگوید شارع اگر این ضرر محرم را ایجاد کردی پس علت تامه او را که این وضوع یا این غسل به آب سرد است را ایجاد کن، این طلب الحاصل است، چون فرض وجود معلول مساوی است با فرض وجود علت تامه آن، و مشروط بکنن امر به علت تام را به فرض وجود معلول، به این معناست که امر به علت تام را مشروط کنن به وجود خود علت تامه، و این طلب الحاصل است. در جایی که مندوهه باشه خود امر ترتبی نمیشه، ولیکن مرحوم آقای خویی معتقده که اطلاق امر هم متقوم هست به ترخیص در تطبیق. نمی شود اطلاق امر به غسل شامل این غسل به ماء بارد بشود بدون اینکه شارع ترخیص فعلی بدهد در تطبیق این غسل واجب بر این فرد. ترخیص در تطبیق یا باید مطلق باشد یا ترتبی باشد. ترخیص مطلق در ارتکاب علت تامه حرام معقول نیست، چون اذن در ارتکاب علت تامه حرام این قبیح است، اذن مطلق قبیح است. نمیگوییم حرام بکند شارع علت تامه حرام را، ولیکن اذن مطلق نمیشود بدهد در آن. اگر بخواهد اذن و ترخیص مشروط هم بدهد، همون طوری که امر به ایجاد علت تامه علا تقدیر وجود المعلول طلب الحاصل است، ترخیص در ایجاد علت تامه علا تقدیر وجود المعلول این ترخیص در حاصل است و لغویت اختصاص به طلب الحاصل ندارد. ترخیص در حاصل هم لغو است. کاری که انجام شد شارع بگوید تو آزادی در انجام آن، قبل از این که انجام بشود باید بگوید واجب است یا حرام است یا مرخص فیه است. پس شارع نمیتواند بگوید که شما اگر ایجاد میکنی این ضرر محرم را، که یعنی اگر ایجاد میکنی علت تامه آن را که غسل به ما عبارت است، اون وقت من اذن میدهم به تو که ایجاد کنی این غسل به ما عبارت را، این معقول نیست. پس ترخیص مطلق قوی هست در ایجاد علت تامه حرام، ترخیص ترتبی هم محظور لغویت دارد، ترخیص در تطبیق که غیر معقول شد اطلاق امر مشکل پیدا می کند. در جاهای دیگر که تزاحم هست بین واجب موسع و مزیق، مثل این که در اول وقت نماز ازاله نجاست از مسجد واجب فوری بود، اونجا ترخیص در تطبیق به نحو ترتبی معقول است. شاره میگوید اگر ازاله را ترک میکنی اون وقت مرخص هستی در تطبیق نماز واجب بر نماز در اول وقت، اونجا مشکلی ندارد، چون من اول وقت ازاله واجب را که ترک میکنم میتوانم نماز بخوانم میتوانم نخوانم. شاره ترخیص میدهد که در این حال میتوانی نماز بخوانی، اما در اینجا ما دچار مشکل میشیم در علت تامه حرام. ترخیص در تطبیق معقول نخواهد بود و لذا اطلاق هم مشکل پیدا میکند. البته مرحوم آقایی به لوازم این مطلب در فروع فقهیه ملتزم نشدند. مثلا هویه الی رکوع در مکان مقصود حرام است، ولیکن ایشان میگوین این هویه الی رکوع مشکل ایجاد نمی کند در مکان مقصود، اگر محل سجودت مباح باشد نمازت صحیح است. فقط سجود در مکان مقصود است که متحد با غصب است و مشکل ایجاد می کند. اگر شما سجودت ایمایی باشد یا و هنگام سجود یک متر جلوتر بروی و در مکان مباح سجود بکنی نمازت صحیح است، خب این اشکال هست که هویه الی رکوع حرام است. شارع بگوید اگر هویه الی رکوع کردی رکوع بکن، این اون هم طلب الحاصل است، چون هویه الی رکوع یعنی هویه تام، هویه تام الی رکوع علت تام رکوع است. اونجا هم نمی شود شارع امر بکند به معلول یا ترخیص بدهد در معلول علا تقدیر وجود علت تامه. پس چرا در اونجا فرمودید رکوع مشکلی ندارد چون متحد با غصب نیست؟ یک هیئتی است در مصلی، یک حالتی است در مصلی که متحد با غصب نیست. هویه الی رکوع ولو حرکت است در مکان مقصود و متحد با غصب است، او جزء نماز نیست، پس نماز از اون جهت مشکل پیدا نمی کند. و همینطور آب ریختن در مکان قصدی روی بدن در حال غسل، فرض این است که آقای خویی میگن هویه الی رکوع علت تامه رکوع هست ولی خود رکوع نیست. هویه الی رکوع غصب است، ولیکن خود رکوع که معلول آن هست غصب نیست.
چرا رکوع غصب؟ هوی غصب؟
چون هوی یعنی حرکت، حرکت کردن از حال قیام به حال رکوع، حرکت در مکان مقصود مصداق غصب است. اما رکوع کون الانسان فی هیئت رکوع یک حالتی است در انسان، اگر بلا مکان هم بود ممکن بود برای انسان این هیئت را تصویر بکنیم. خود رکوع به نظر آی خویی مصداق غصب نیست، ولیکن این اشکال پیش می آید که امر به رکوع، ترخیص در رکوع مترتباً علی تحقق هویه الی رکوع این محظور دارد، همین محظور طلب الحاصل یا ترخیص در حاصل در اونجا هم هست، ولی ایشان در اینجا و همسالان به اشکال خودشان ملتزم نبودند و به نظر ما این اشکال اساساً وارد نیست. قوام اطلاق امر به ترخیص وضعی است در تطبیق، ترخیص حیثی است در تطبیق، نه ترخیص تکلیفی فعلی در تطبیق. اطلاق هم یعنی لاب شرط بودن امر، یعنی مولا در امر به یک طبیعت خصوصیت زائده‌ای رو اخذ نکنه و به لحاظ امتثال این امر اتیان به این فرد مجزی باشد. این معنای ترخیص وضعی است در تطبیق یا ترخیص حیثی در تطبیق. از حیث امتثال این امر شما مانعی از تطبیق ندارید، این منافات ندارد که به لحاظ یک مشکل دیگری شما ترخیص تکلیفی فعلی در تطبیق بر این فرد نداشته باشید، چون یا خودش حرام است یا علت تامه حرام است. این مانع از اطلاق هم نمی شود. اطلاق هم قوامش به ترخیص تکلیفی فعلی در تطبیق بر این فرد نیست، چون روح اطلاق هم لاب شرط بودن امر است نسبت به قیود زائده و خصوصیات زائده. و از حیث امتثال این هم ترخیص وضعی دارید، ترخیص حیثی دارید در تطبیق. این از حیث امتثال هم مانعی در تطبیق نیست و این فردی که می آورید مجزی است در مقام امتثال این هم. لحاظ میکند عدم اخذ قید زائد را در متعلق امر، اما این به معنای این که بگوید حلال تکلیفی است ایجاد این فرد به این معنا نیست. تا مشکل پیدا کند با این که چطور ترخیص تکلیفی داد در اتیان این فرد، با اینکه این فرد یا خودش حرام است یا علت تامه حرام است. خب این سه ثمره بود برای وجوب مقدمه که ما با بیانهایی که داشتیم فل جمله اینها را پذیرفتیم. ثمرات دیگری هم که ذکر شده به اونها مختصرا اشاره میکنیم و رد میشیم. ثمره رابعه رو صاحب کفایه ذکر کرده، فرمودن خوده این که نتیجه این بحث از ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب المقدمه کشف حکم شرعی مقدمه واجبه، که فقیه به این نتیجه میرسه که فتجب المقدمتو للواجب شرعا، همین کافیه. دنبال چه ثمره میگردی؟ خب انصافا این فرمایش تمام نیست، برای اینکه فقیه چه غرضی دارد در کشف وجوب غیری مقدمه واجب که نه مستتبع ثواب زائد هست نه مخالفت آن مستتبع عقاب زائد هست. یعنی نه منجز می شود نه قابل تنجیز است نه قابل تعذیر، چون من که عقلا باید مقدمه واجب را بیاورم تا واجب نفسی ترک نشود، وجوب شرعی غیری داشته باشد مقدمه یا نداشته باشد فرقی نمی کنه. پس غرض فقیه کشف وجوب غیری مقدمه واجب به ما هو نیست تا بگوییم خود همین ثمره بحث است. ثمره پنجمی که ذکر شده گفتن خدا برکت بده به نذر، ثمره در نذر ظاهر میشه. کسی نذر کرده لله علیان افعل واجبن، خب اگر گفتیم مقدمه واجب واجبه، وضو میگیره نمازم نمیخونه، یا نماز میخونه ولی در وقت خارج از زمان نذر، نذر کرده بود تا اذان ظهر یک واجبی را بیاورد، تا اذان ظهر وضو میگیرد نمازش را میگذارد بعد از اذان ظهر طبعا میخواند. این ثمره بحث است که به قول محقق عراقی این ثمره تأتی فی کل بر و فاجر، تو هر مسئلهی میشه این ثمره رو ذکر کرد. این ثمره نه ثمره اصولی است نه ثمره فقهیه معنای استنباط و حکم شرعی کلی است. و رومای مطهری میگن که یک زمانی بحث میکردن که حضرت ابوالفضل افضل است از علی اکبر یا علی اکبر افضل است، علما جواب نمیدادن. بعضی از زرنگ ها گفتن شخصی نذر کرده است پولی را برای افضل امامزاده ها خرج کند، آیا برای حضرت ابوالفضل خرج کند یا برای حضرت علی اکبر، بلکه یک جوابی به این مسئله داده بشه. خب ثمره ششم گفتن بحث اخذ اجرت بر واجبات هست. اگر گفتیم مقدمه واجب واجبه، اخذ اجرت بر واجبات هم حرامه، خب اخذ اجرت بر مقدمات واجب حرام میشه. اگر گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، اخذ اجرت بر این مقدمات حرام نمیشه. میگه من برای این نماز میت که میخوانم پول نمیگیرم، حق القدم میگیرم که بیایم تا این مکان، این که دیگر واجب نیست. برای این آمدن به این مکان پول میگیرم. این ثمره هم درست نیست. ما دلیلی بر حرمت اخذ و اجرت بر واجبات به طور مطلق که نداریم، فرق هم نمی کنه واجبات تعبدیه باشن یا توسلیه، فقط گاهی از دلیل واجب استفاده میشه که باید مکلف مجانن انجام بده، کما اینکه فقها در بحث غسل میت، تکفیر میت، دفن میت، نماز بر میت استظهار کردند که اینها از حقوق مؤمنین است، حق مؤمن است باید به او ادا بشود، پول میگیری در مقابل آنها نمیشه. خب اگر این مقدمات حق مؤمن را هم اتیان بکنیم نباید پول بگیریم، به همون ظهور التزامی این که اینها حق مؤمن است نباید بر اینا پول گرفت، بر مقدمات اینها هم نباید پول گرفت. یا مثلا در تعلیم واجبات و محرماتی که مردم با آن نیاز دارند از برخی از ادله استفاده شده که پول گرفتن جایز نیست. مستحبات رو یاد مردم میدید پول بگیرید اشکال ندارد، اما واجبات محرمات رو به مردم تعلیم میدهید نباید پول بگیرید. در روایت هم هست که شخصی آمد خدمت امیر المؤمنین علیه السلام، عرض کرد یا امیر المؤمنین انی احبک لله، حضرت به او فرمود لکنی ابغضک لله. گفت چرا؟ حالا برای تعلیم مسائل واجبه و محرمه هم نبود، برای اذان گفتن و تعلیم قرآن او اجر می گرفت. حضرت به او فرمود من از تو به خاطر خدا بدم میاد، لأنک تبغی فی الاذان اجرا و تأخذ على تعلیم القرآن اجرا. یا در روایت محمد ابن مسلم است که لا تسل خلف من یبغی علی الاذان و الصلاة من ناس اجرن و لا تقبل شهادته، چون فاسق هستی. حالا کار به سند این روایات نداریم، ولی از این روایات استفاده کردن که اجدت گرفتن بر اذان، اجدت گرفتن بر نماز به مردم، نماز جماعت خوندن، تعلیم قرآن جائز نیست. خب اگر این روایات سندش تمام باشه، خب بالالتزام میفهمونه بر مقدمات اینها هم جائز نیست اجرت گرفتن. بله اگر از این شخص بخوان به نحو احسن فرد افضل را بیاورن، نماز جماعت خلاصه درجه یک برامون بخون، اذان درجه یک برامون بگون، نه اذان بی حال، بر تحسین و اتیان به فرد افضل از اینها اجرت بگیره، اون اب نداره. در تقصیل میت هم نمیتونه مغسل میت بگه بر تقصیل میت پول میگیرم، ولی اگر از او بخواهن که تقصیل درجه یک، بله بله، ویژه شخصیت ها، از اون نوع تقصیل بده میت را، اون وقت میتونه بگه پس بی زحمت یک میلیونی بریزید به حساب تا ما اقدام به این کار بکنیم. این ظاهر روایت اینه که حق مؤمن طبیعی تقصیل میت، یا بر طبیعی اذان، بر طبیعی نماز بر مردم، نماز جماعت برای مردم، یا طبیعی تعلیم قرائت قرآن نمیتواند اجر بگیرد. به هر حال این ادله‌ای که اقامه شده که نمیشه اجر گرفت بر اینها، ظاهرش اینه بر مقدمات اینها هم نمیشه اجر گرفت، ولو این مقدمه واجب نباشه. متفاهم عرفی از این که بر اذان اجر نگیر، بر این که از خونت میایی مسجد بالای مأذن اذان میگی، بر اینم اجر نگیر دیگه، متفاهم عرفی اینه. و لذا بحث وجوب شرعی مقدمه واجب هیچ تأثیری در این بحث نداره. ثمره آخری که ذکر شده، گفتن اگر کسی مقدمه واجب رو واجب بدونه و ترک کنه مقدمات واجب را، میشه اصرار علی الصغائر. چرا؟ برای اینکه مولا گفت اسعد سعد صعود علی سعد نکرد، یک صغیره. مقدمش که خریدن نردبان و نصب نردبان هست، اون هم واجب غیری بود، خب اون هم ترک کردی، شد اصرار علی الصغائر. و اصرار علی الصغائر مخل به عدالت است به نظر همه فقها، بله مشهور میگن ارتکاب صغیره بدون اصرار مخل به عدالت نیست، برخی معتقدن مطلق ارتکاب گناه چه صغیره چه کبیره مخل به عدالت است، مثل امام که احتیاط میکنن یا آی خویی آی سیستانی که فتوا میدن، ولی به نظر مشهور ارتکاب صغیره بدون اصرار مخل به عدالت نیست که ما همین نظر رو تقویت کردیم. گفته میشه که اگر مقدمه واجب واجب باشه، ترک ذل مقدمه و ترک مقدمه آن میشه اصرار علی الصغائر ولا صغیرت مع الاصرار. خب اینم درست نیست، برای اینکه اصرار بر گناه ظاهرش یعنی ارتکاب گناه پشت سر هم، ارتکاب گناه مرتن بعد اخرى. ولذا اگر یک کسی همزمان به دو زن نامحرم نگاه بکنه، این با نگاه کردن به یک زن نامحرم از حیث اینکه اصرار بر گناه باشه فرق نمی کنه. بله یک زن نامحرم رو نگاه کنی یک گناه، دو تا زن نامحرم رو نگاه کنی دو تا گناهه، ولی اصرار علی الصغیره نیست، اصرار علی المعصیه نیست. علاوه بر اینکه ظاهر فسق ارتکاب حرام نفسی است یا ترک واجب نفسی است، ترک واجب غیری که نقابل تنجیز است نقابل تعذیر، او که عرفاً موجب فسق نمیشه، چون تمرد بر مولا، تمرد زائد بر مولا درش نیست. پس این ثمره هم درست نشد. بر فرضم این ثمرات غیر از اون سه ثمره ای که عرض کردیم درست میشد، به عنوان ثمره اصولیه نباید مطرح میکردم. ثمره اصولیه اینه که خود این بحث ملازمه در طریق استنباط و حکم شرعی کلی قرار بگیره، نه اینکه موضوع بحث اصرار علی الصغائر رو با آن منقح کنیم یا موضوع حرمت اخذ اجرت بر واجبات رو با او منقح کنیم. خب بحث وجوب مقدمه تمام شد، ما که قبول نکردیم وجوب مقدمه را، نه انشاءن نه روحن، برخلاف بحوث که وجوب مقدمه واجب رو روحن پذیرفت، یعنی حب غیری به مقدمه واجب رو پذیرفت و یا بغض غیری نسبت به علت تامه حرام را پذیرفت، ما آن را هم اشکال کردیم و نپذیرفتیم. در آخر بحث مناسب هست راجع به سه جهت بحث کنیم، چون خالی از فائده نیست. جهت اول اینه که آیون گفتن حالا اگر ما شک کنیم در ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، بخوایم به اصل عملی رجوع کنیم، مقتضای اصل عملی چیه؟ بعد فرمودن یه وقت اصل عملی رو شما در خود ملازمه بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه آن میخوای جاری کنی، که گفتن یه اجرا اصل است در مسئله اصولیه. یه وقت در وجوب شرعی مقدمه میخوای اصل جاری کنی، گفتن یه اجرا اصل است در مسئله فقهیه، و راجع به هر دو جهت بحث کرد. اما راجع به این که در خود ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه میخواییم اصل جاری کنیم، صاحب کفایه فرموده که حالت سابقه متعقنه نداره. چرا؟ برای اینکه میخوایید استصحاب کنید دیگر، استصحاب کنید عدم ملازمه را. یک زمانی بود که بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه نبود، که که همچه زمانی متعفن ما هست. ملازمه یعنی وجوب بالقیاس الالغیر، وجوب امکان امتناع از لوازم ماهیته، از امور ازلیه است. اگر ما شک میکنیم در ملازمه بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه آن، شک ما برمیگرده به شک در یک امر ازلی، که آیا از ازل ملازمه بوده بین الوجوبین، به حیث و اذا تحقق وجوب ذل مقدمه یلزم تحقق وجوب مقدمته ام لا. ما حالت سابقه متعفنه نداریم، مثل یه شک میکنیم آیا فلان چیز ممتنع است یا ممتنع نیست، بگیم یک زمانی ممتنع نبود، معنا ندارد. در بحوث گفتن که چه اشکال داره شما راجع به یک امری اصل جاری کنید که نتیجتون ملازم است نه خود ملازمه. چطور؟ ما از ازل شک داریم که بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه ملازمه هست یا نه، درست حالت سابقه متعقنه ندار. ولیکن بعد از این که ذل مقدمه واجب نفسی شد، یعنی شارع گفت و مولا گفت اسعد الست، اون وقت شک میکنیم در لزوم بالفعل جعل وجوب غیری مقدمه. تا حالا که مولا نگفته بود اسعد الست، این قضیه شرطیه بود، در اون شک داشتیم. هل هناک ملازمتون و این وجوب صعود الست و وجوب نصب سلم املا؟ اما صحیح هست بگوییم قبل از این که شارع بگه اسعد الست، لزوم بالفعل ندارد عقلا وجوب غیری نصب سلم، چون هنوز وجوب نفسی صعود الست جعل نشده است. همزمان با وجوب شرعی صعود الست ما شک میکنیم که آیا بالفعل لازم هست عقلا وجوب غیری نسب سلم را شارع جعل بکند، استصحاب کنیم عدم لزوم بالفعل جعل وجوب غیری مقدمه را، این حالت سابقه متعقنه دارد. فقط مشکلش این است که اصل مثبت هست، استصحاب عدم لزوم بالفعل جعل وجوب غیری مقدمه برای نفی وجوب شرعی آن نسل مثبته، چون رابطه این دو که رابطه موضوع حکم شرعی نیست. میگید استثنا میکنیم که لزوم بالفعل ندارد شارع وجوب نسب سلم را انشا بکند، پس انشا نکرده است، و اصل مثبته. فقط اشکالش اصل مثبته که فرمایش بوز فرمایش متینیه. خب بله بله، این بیان بوز در مواردی است که ما یقین داریم به حدوث وجوب نفسی ذل مقدمه، و اگر احتمال بدیم وجوب نفسی ذل مقدمه امر ازلی باشد، اون وقت دیگر نمیتونیم بگیم قبل از وجوب نفسی ذل مقدمه یقینا لزوم بالفعل نداشت جعل وجوب غیری برای مقدمه. ولیکن ما به لحاظ روح وجوب که اراده خدا هست این شبهه رو داریم که شاید اراده خدا و کراهت خدا نسبت به محرمات، اراده خدا نسبت به واجبات ازلیه باشد. بعد که نگاه کردیم دیدیم مرحوم حاج آقا مرتضی حائری هم در بحث استصحاب این مطلب رو مطرح کردن، خدا از ازل بغض شدید داشت، حالا به همون نحوی که در خدا بغض متصور است، حالا تعلق غرض لزومی مولا به ترک، به این معنا بغض را معنا کنیم، بغض شدید داشت نسبت به صدور قتل حسین علیه السلام از یزید از ازل. این احتمال رو نمیدیم، قطعا این احتمال رو میدیم، مگر میشود احتمال ندیم؟ این که در روایات داریم اراده خدا حادثه، او اراده تکوینیه خداست نسبت به افعال حادثه است، اراده خلق انسان، اراده خلق عالم، المشیت و محدثتون کان الله ولم یرد ثم اراد. اما اراده تشریعیه یعنی تعلق غرض لزومی مولا به یک فعل یا به یک ترد، از روایات استفاده نمیشه که این اراده حادث هست و ما احتمال میدیم این اراده ازلیه باشه. البته اون موضوع خودش ها، مثلا خدا اراده ازلیه داشته که مسلمان ها در شبانه روز 5 بار نماز بخونن، منتها اعلام نکرده این مراد خودش را مگر بعد از زمان تشریع اسلام، این احتمال رو ما میدیم. اما ظاهر ادله اینه که انشاء احکام امر حادثه، انشاء یعنی حکم که صرف اراده نیست، اراده روح حکمه، حکم انشائی حالا یا ابراز اراده است یا اعتبار وجوب و حرمت است. ظاهر ادله اینه که این امر حادثه، بلکه طبق این فعل خداست، ابراز اراده فعل خداست، انشاء وجود فعل خداست و ما دلیل داریم که افعال خدا حادثن چون اراده فعل در خدا حادث است طبق روایات. ولذا صحیحه بگیم که ولو به مقتضای ادله شرعیه رو اراده مولان در واجبات و کراهت مولا یا به تعبیر دیگر اراده ترک در مولا نسبت به محرمات احتمال میدیم ازلی باشه، اما انشاء وجوب و حرمت یا به تعبیر دیگر ابراز اراده و کراهت این قطعا ازلی نیست و ما میتونیم اگر شک کردیم در ملازمه بین وجوبین الانشائیین بیاییم این عرض سبب خدمتتون که اصل رو در اینجا به لحاظ لزوم بالفعل وجوب انشائی مقدمه واجب پیاده کنیم، بگیم قبل از انشاء وجوب نفسی از المقدمه لزوم بالفعل نداشت، انشاء وجوب غیری برای مقدمه آن استثنا میکنیم هنوزم لزوم بالفعل ندارد، ولی اگر بخوایم حال اراده نفسیه و اراده غیری مولا رو بفهمیم که بگیم اراده غیریه مولا نسبت به مقدمات واجب لزوم نداشت، نه دیگه اونجا دیگه ما نمیتونیم استثنا عدم جاری کنیم، چون اراده خدا نسبت به واجبات یا کراهت خدا نسبت به محرمات همین که احتمال میدیم ازلی باشه کافیه، دیگه نتونیم بگیم یک زمانی بود خدا اراده نداشت که ما نماز بخوانیم اون وقت لازم نبود که اراده کند ما وضو بگیریم برای نماز. استثناء میگه هنوزم لازم نیست خدا اراده غیریه کند که ما وضو بگیریم برای نماز. خب حالت سابقه متعقنه نداره. کی؟ یک زمانی بود و خدا قطعا اراده لزومی نفسیه نداشت که مسلمین نماز بخوانند. شاید از ازل اراده لزومیه داشت. به لحاظ عالم اراده نمیتونیم اصل نافی لزوم اراده غیریه نسبت به مقدمه واجب جاری کنیم، ولی به لحاظ وجوب انشائی مشکلی نداریم. عمده بحث اجراء اصل است در خود وجوب شرعی مقدمه واجب، نه ملازمه. بگیم استصحاب عدم وجوب غیری، ولو استصحاب عدم مجعول نه عدم جهل، یعنی قبل از اینکه ما بالغ بشیم نه نماز بر ما واجب بود نفسیاً، نه وضو واجب بود غیریاً، یا قبل از دخول وقت. به لحاظ عالم مجعول استصحاب کنیم، حتما هم لازم نیست استصحاب به لحاظ عالم جهل باشه. استصحاب کنیم عدم وجوب غیری وضو را، یا براءت از وجوب غیری وضو جاری کنیم. آیا این استصحاب و این براءت برای نفی وجوب غیری مقدمه واجب یا نفی اراده غیری مقدمه واجب جاری هست یا جاری نیست؟ مرحوم آقایی فرمودن جاری نیست. ببینیم وچه فرمایش ایشان چیه. انشاءالله فردا بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.